ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سازمان ملل متحد بازداشت نخست وزیر سودان و اعضای کابینه‌اش را از سوی افراد مسلح ناشناس محکوم کرد. نخستین پرواز مستقیم بین عربستان و اسرائیل امروز انجام می‌شود. حکومت طالبان می‌گوید در نشست همسایگان افغانستان در تهران شرکت نمی‌کند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. نمایندگی سازمان ملل متحد در سودان بازداشت نخست وزیر و بیشتر اعضای کابینه این کشور را از سوی افراد مسلح ناشناس را یک کودتا و تلاش برای تضعیف دوران حساس گذار به دموکراسی نامید و به شدت محکوم کرد. به نوشته خبرگزاری رویترز، این اقدام از سوی نیروهای نظامی ناشناس انجام شده و وضعیتی شبیه به کودتا در خارتوم پایتخت سودان شکل گرفته است. بنابراین گزارش، بامداد امروز هرج و مرج در خارتوم پس از آنکه افراد مسلح ناشناس محل اقامت عبدالله همدوک نخست وزیر غیر نظامی این کشور را محاصره کردند، اوج تازه‌ای گرفته است. ارتش سودان هنوز واکنشی به این گزارش‌ها نشان نداده است. در پی اعتراض‌های سال 2019 که منجر به برگزاری عمر عبدالبشیر از سوی ارتش شد، این کشور توسط یک دولت مرکب از نمایندگان نظامی و غیر نظامی اداره می‌شود. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که نخستین پرواز مستقیم بین عربستان سعودی و اسرائیل امروز دوشنبه میان دو فرودگاه ریاض و تل‌آویو انجام خواهد شد. فروردین امسال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین اسرائیل وعده برقراری این پرواز مستقیم بین دو کشور را انجام داده بود. این رویداد بخشی از تلاش اسرائیل برای عادی سازی روابط با عربستان محسوب می شود. دولت اسرائیل در طول دو سال گذشته در قالب تلاش های دیپلماتیک مشهور به پیمان ابراهیم، عادی سازی روابط با کشورهای عربی مانند امارات متحده عربی، بحرین و سودان را آغاز کرده است. فیصل بن فرهان، وزیر خارجه عربستان، پیشتر گفته بود کشورش عادی سازی روابط با اسرائیل را تنها در صورت تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای سال 1967 را انجام می‌دهد. ایران، ترکیه و گروه‌های فلسطینی از سوی مخالفان منطقه‌ای عادی سازی روابط اسرائیل و کشورهای عربی هستند. گروه طالبان میگوید در نشست همسایگان افغانستان در تهران که روز چهارشنبه برگزار میشود شرکت نخواهد کرد. این خبر در حالی از سوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام شد که خبرگزاری فارس روز یکشنبه گزارش داد که از سوی طالبان برای شرکت در این نشست دعوت به عمل نیامده است. پیش از این گروه طالبان در نشست موسوم به آینده افغانستان که روز 28 مهر در مسکو با حضور نمایندگان 10 کشور از جمله روسیه، چین، ایران و پاکستان برگزار شد، شرکت کرده بود. در پایان این نشست بیانیه مشترکی از سوی کشورهای شرکت کننده امضا شد، اما جمهوری اسلامی ادعا می‌کند این بیانیه مورد توافق تهران نبود است. هنوز هیچ کشوری در جهان حکومت طالبان با نام امارت اسلامی طالبان را به رسمیت نشناخته است. وزارت خارجه ایران اعلام کرد که پیگیر وضعیت 13 پناهجوی ایرانی در بلاروس است. اتحادیه اروپا مقامات بلاروس را متهم کرده است که مهاجرت غیرقانونی را به ابزار جنگ تبدیل کرده و تاکنون در شرایط وخیم در این کشور دست کم 8 مهاجر غیرقانونی جان خود را از دست دادند. آن رایسکایا گزارش می‌دهد.
بحران مهاجرت غیرقانونی از مرز بلاروس به اروپا که از اواسط تابستان گذشته آغاز شد، روز به روز شدیدتر می شود و در تحول تازه دست کم 13 پناهجوی ایرانی در بلاروس گرفتار شدند. دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران به خبرنگاران گفت سفارت ایران در بلاروس پیگیر وضعیت شهروندان ایرانی و خواستار همکاری نهادهای زیربط مینسک برای رسیدگی فوری به مشکلات این افراد است. و هیئتی از سفارت به منطقه مرزی اعزام شدند. سعید خطیب‌زاده تأکید کرد اطمینان داریم که دولت بلاروس در چارچوب روابط دوستانه تهران و مینسک همکاری کافی برای رفع مشکلات ادباء ایرانی را خواهد داشت و نهادهای ایرانی نیز موضوع را با جدیت پیگیری خواهند کرد. مهاجرت شهروندان ایرانی به دلیل مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به روش‌های قانونی و غیرقانونی مدام در حال افزایش است. گفته می شود 13 تبعه ایرانی شامل 10 مرد و 3 زن 6 روز است که در مناطق جنگلی مرزی بلاروس در دمای زیر صفر بدون آب و غذا رها شدند. الکساندر کارنیچوک تحلیلگر سیاسی می گوید مهاجرانی که از طریق بلاروس قصد ورود به اتحادیه اروپا را دارند به بازیچه دست دولت ها تبدیل شدند.
لوکاشنکو برای زندگی مهاجران ارزشی قائل نیست، همان گونه که جان شهروندان بلاروس برای او بی ارزش است. دولت‌های اروپایی مصممند مانع ورود مهاجران از طریق بلاروس شوند. مشخصاً این افراد در کشورهای خود نیز از شرایط غیر انسانی رنج بردند. وضعیت آنها واقعاً باعث تأسف است، زیرا از همه طرف ضربه خوردند و در اروپا نیز گرفتار یک رویارویی سیاسی شدند. لوکاشنکو برای انتقام مهاجرت را به ابزار جنگ ترکیبی با اروپا تبدیل کرده.
الکساندر لوکاشنکو که اغلب آخرین دیکتاتور اروپا نامیده می شود، از تابستان 2020 که پس از 26 سال حکومت مجدداً پیروز انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد، با نارضایتی های داخلی و فشار روزافزون غرب روبروست. او در واکنش به تحریم های غرب مدعی شد بلاروس به دلیل تحریم‌ها منابع کافی برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی در اختیار ندارد. اما مسئولین اروپایی دولت بلاروس را متهم کردند که شبکه قاچاق انسان به راه انداخته و مهاجرت غیرقانونی را به ابزار جنگ ترکیبی تبدیل کرده. اتحادیه اروپا تحریم‌های جدید از جمله علیه خطوط هوایی بلاویه به اتهام انتقال مهاجران غیرقانونی از خاورمیانه را بررسی می‌کند. لیتوانی مشغول ساخت دیوار در مرز بلاروس است. لهستان در نوار مرزی به این کشور منطقه هشدار نظامی اعلام کرده و یک شنبه وزیر کشور آلمان از ایجاد موانع عبور و افزایش شمار پلیس در مرزهای شرقیش خبر داد و این تدبیر برای محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا قانونی خواند. بر اساس گزارش‌های اخیر، روزی به طور متوسط 500 نفر از عراق، سوریه، ایران، افغانستان و یمن به قصد ورود به خاک اتحادیه اروپا وارد بلاروس می‌شوند. این وضعیت دست کم 4 ماه است که ادامه دارد و بر اساس آمار رسمی لیتوانی و لهستان که با بلاروس هم مرز هستند، طی این مدت شمار مهاجران غیرقانونی از این کشور 22 برابر نسبت به سال گذشته و 45 برابر نسبت به 2 سال پیش افزایش یافته. گزارش شده که تاکنون دست کم 8 مهاجر در این شرایط وخیم جان خود را از دست دادند.
گزارش آنا رایسکایه را شنیدید در مورد پیگیری وضعیت 13 پناهجوی ایرانی در بلاروس توسط وزارت خارجه ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
با تصمیم رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برای اخراج سفرای کشورهای غربی از این کشور، لیر ترکیه کمترین ارزش خود را در برابر دلار در معاملات امروز ثبت کرد و رکورد جدیدی را به جا گذاشت. رئیس جمهوری ترکیه پیشتر دستور اخراج سفرای آمریکا و 9 کشور اروپایی دیگر را صادر کرده بود که البته قرار است امروز در کابینه دولت این کشور این موضوع بررسی شود. در همین زمینه با آقای فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصاد در کشور فرانسه گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به افت 24% لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا از ابتدای سال جاری، این روند تا کجا قرار پیش بره؟
سه عامل عمده میشه ذکر کرد در مورد سقوط ارزش لیر ترکیه. عامل اول مداخلات پی در پی رجب طیب اردوغان هست در فرایند تصمیم گیری بانک مرکزی و ترس محافل اقتصادی از اینکه مقامات پولی آنکارا استقلال خودشون رو از دست بدن در مقابل دستگاه اجرایی کشور. در حال حاضر نرخ تورم ترکیه پیرامون 20% نوسان میکنه. آقای اردوغان طرفدار پای نگه داشتن نرخ بهره است و وقتی که نرخ بهره از نرخ تورم کشور پایین تر باشه طبعا اوضاع اقتصادی به هم میریزه. این عامل اوله. عامل دوم مسائل ژئوپلیتیک منطقه‌ای است و ترس از این که ترکیه بیش از پیش در درگیری‌های منطقه‌ای فرو بره از سوریه گرفته تا آذربایجان. و بالاخره عامل سوم وخامتی است که به تازگی در روابط ترکیه پیش آمده با قدرت‌های بزرگ اقتصادی از جمله تهدید به اخراج دیپلمات‌های شماره قابل توجهی از کشورهای غربی و این هم طبعا بر ارزش لیر ترکیه تأثیر گذاشته و تا وقتی که این عوامل سر جای خودشون باقی باشند طبعا لیر ترکیه نمیتونه بالا بره و به احتمال قریب به یقین سقوطش ادامه پیدا خواهد کرد.
اقتصاد ترکیه نسبت به این بحران ها آیا توان تاب‌آوری داره؟
اقتصاد ترکیه بسیار نیرومند در منطقه خودش و همینطور به نوعی میشه گفت در بین کشورهای و قدرت‌های نوظهور اقتصادی قرار داره و بنابراین مسائل مربوط به اعتماد پول ترکیه برای اقتصاد این کشور اهمیت زیادی داره. از یک نظر سقوط پول ملی ترکیه در واقع به سود صادرات این کشور هست، چون که با سقوط ارزش پولش صادراتش ارزان‌تر تموم میشه و قدرت رقابت کالاهای ترکیه در بازارهای گوناگون بالا میره. ولی از طرف دیگه سرمایه گذاران از ترس اینکه پول ترکیه دچار سقوط بشه میتوانند از سرمایه گذاری در این کشور خودداری بکنند. شمار زیادی از فعالان اقتصادی وحشت زده میشن. امکان اینکه فرار سرمایه اوج بگیره زیاد هست. در مجموع به سود ترکیه نیست که پولش معروف بشه به عنوان یک پول متزلزل، چون همونطور که عرض کردم اقتصادی است که یک شهرتی معروفیتی داره در دنیا به عنوان یک اقتصاد نسبتا نیرومند.
با توجه به اینکه ایرانیان زیادی در این مدت در کشور ترکیه سرمایه گذاری کردن، این نوسانات مالی چه تأثیری در اقتصاد اونا میذاره؟
ایرانی هایی که در ترکیه سرمایه گذاری کردن طبعا نگران این وضعیت هستند و میبینند که در واقع پولی رو که در ترکیه به ترکیه بردند و در اون کشور سرمایه گذاری کردند الان اگر بخوان این پول رو، یعنی ملکی رو که خریدند، به پول تبدیل کنند، به ارزهای خارجی تبدیل کنند، به مقدار زیادی ضرر خواهند کرد. منتها خیلی از اینهایی که از در ترکیه سرمایه گذاری کردن عمدتا هدفهای دیگری داشتن. هدفشون این بوده که به نوعی پسندازهای خودشون رو در ایران از ریال خارج کنند. هدف دیگریشون این بوده که در ترکیه بتوانند شرایط جدیدی رو برای خودشون و خانواده‌شون فراهم کنند. هدف دیگری داشتن و اینکه احتمالاً اوراق اقامت یا حتی به اصطلاح پناهندگی یا حتی تابعیت بگیرند در ترکیه با استفاده از این سرمایه گذاری. بنابراین بر حسب این هدف ها درجه زیانی که به اونها وارد آمده فرق میکنه. ولی اگر فقط و فقط مسئله رابطه بین سرمایه گذاری اونها و لیر ترکیه و ارزش لیرها در بازارهای جهانی در نظر گرفته بشه طبعا اینها در طی این مدت ضرر کردن.
صحبت‌های فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی از فرانسه رو شنیدید در مورد افت ارزش لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا. بوسکو روز یکشنبه به تصمیم ایالات متحده برای عدم صدور ویزای این کشور در خاک روسیه و مراجعه شهروندان روس به کشور ثالث اعتراض و این اقدام را محکوم کرد. بر اساس این دستورالعمل، روس‌ها اکنون ناگزیر خواهند بود برای درخواست ویزای آمریکا به سفارت آن کشور در ورشو، پایتخت لهستان بروند. این تصمیم واشنگتن به آن دلیل گرفته شده که روسیه کار کردن شهروندان این کشور در سفارت ایالات متحده را ممنوع کرده است. روسیه بدین ترتیب پس از کشورهای کوبا، اریتره، ایران، لیبی، سومالی، سودان، سوریه، ونزوئلا و یمن دهمین کشور این فهرست محسوب می‌شود. روابط ایالات متحده و روسیه در پی پایان جنگ سرد اکنون در پایین‌ترین سطح قرار دارد. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. اما شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-13. بخش دیگر خبر تا 45 دقیقه دیگه به گوش شما خواهد رسید. ممنون که با ما بودید.